أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزيز، اگر یادتون باشه ما در بحث اصول رسیدیم به این مطلب که بخواستیم وارد بحث دلالات بشیم که یک لفظ چند تا دلالت میتونه داشته باشه، و اشاره کردیم که علم الدلاله یک علم مستقل شده الان و درباره علم الدلاله کتاب نوشته شده و کتابهای گوناگونی تعریف شده و یک دانش فربهی شده. بعد از اون که علم الدلاله یک شاخی از مباحث بوده و در گوشه کنار مباحث علم اصول، علم نحو، علم لغت بحث میکردن. خب دلالت توجه داشته باشید که هر لفظی میتونه سه تا دلالت داشته باشه، یعنی وقتی که استقراء شده و بررسی شده فهمیدیم که یک لفظ سه تا دلالت داره. مثلا وقتی که لفظ ضارب از زبان انسان صادر میشه و از دهان کسی گفته میشه لفظ اسد، اگر چنانچه کسی یک فعلی را به کار میبره، ضرب الله مثلا بعوضة فما فوقها فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، یعنی یک فعل را به کار میبره یا یک اسم را به کار میبره یا حتی یک حرف را به کار میبره، وقتی در ضمن یک جمله کلمه لام را استعمال میکنه، کلمه من را استعمال میکنه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون را به کار میبریم، قطعا از این الفاظ یک دلالتی مراده. اولین مرحله‌ای که دلالت مراده اینه که این لفظ موجب میشه انتقال معنا را به ذهن سامی. پس ببینید دوستان عزیز، همونطور که در جلسات قبل اشاره کردم، ما کتاب داریم با عنوان دلالت المعنا، ما کتاب داریم با عنوان معنا المعنا. یک مستشرق غربی آمده یک کتابی نوشته، اصلا معنای معنا چیه؟ خود این معنا که داریم بحث میکنیم که معنای لفظ اسد یعنی شیر یعنی چه؟ معنای لفظ ضربه یعنی زد یعنی چه؟ ببینید در اصول زبانشناسی، در مباحث فقه اللغه، در مباحث مقدمات و اصول، مباحث الفاظ، این مباحث بررسی شده که وقتی که یک لفظ گفته میشه، این لفظ یک سبب است، یک موجب است برای انتقال معنا به ذهن سامه. البته این زمانی است که همونطور که در اصول فقه و جاهای دیگه خوندیم، این بود که آقای سامه علم به وضع لغت داشته باشه، و الا من اگر الان الفاظ انگلیسی رو بشنوم، الفاظ روسی رو بشنوم، الفاظ مثلا فلان زبان اسپانیولی رو یا زبان مثلا آره آسیا رو مثل هندی و غیر زالک رو بشنوم، هیچ وقت منتقل به معنا نمیشم، چون علم بین الفاظ ندارم، علم به وضع این الفاظ برای معانیشون ندارم. پس دیگه توجه داشته باشید، اولین مرحله‌ای که یک لفظ از زبان یک متکلم صادر میشه که ما به اون آقای متکلم به اعتبار اینکه کلمه را گفته میگیم متکلم، به اعتبار اینکه لفظ را گفته میگیم لافظ، از دهان لافظ وقتی لفظ بیرون میاد، این لفظ دوستان عزیز به خود بر معنا دلالت میکنه. پس ما لافظ داریم، لفظ داریم، معنا داریم که معنا همون ملفوظه، یعنی چیزی که لفظ شده، یعنی در واقع از لفظ اراده شده. پس خود لفظ به خودی خود موجب میشه انتقال معنا را به ذهن انسان. حالا در اینجا دیگه فرقی نمیکنه آقای متکلم اراده کرده باشه یا اراده نکرده باشه، به همین جهت هست دوستان عزیز که این مرحله ای از دلالت یعنی انتقال ذهن سامه به معنای لفظ دیگه بستگی به این ندارد که آیا حتما متکلم اراده اون معنا را کرده باشه یا اراده اون معنا را نکرده باشه. اگر لفظی از دهان یک انسان صادر بشه ولو سهوان، اگر لفظی از دهان یک انسان بیرون بیاد ولو در خواب باشه، اگر لفظی از دهان حتی یک حیوان بیرون بیاد، یک طوطی هم اگر یک لفظی بلد باشه، فوری ذهن شنونده از اون لفظ منتقل به معناش میشه، و این بستگی به این نداره که من حتما سامع را بداند که آقای متکلم اراده کرده، به اراده متکلم ربطی نداره. قبلا اگر یادتون باشه خوندیم، گفتم که علمای شیعه 7 قول در باب وضع دارن. مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی میگه لفظ عبارت از اشاره هست، به منزله رمزه، به منزله ایما هست، یعنی تا لفظ صادر شد فوری ذهن انسان منتقل به معنا میشه. مرحوم صاحب تشریح الاصول ملا علی نهاوندی فرموده بود به منزله تعهده، که مرحوم آیت الله خویی و بعضی بزرگان معاصر ما هم همین معنا را انتخاب کرده بودند. بعضی ها مثل مرحوم میرزا ابوالحسن مشکینی همون لفظ قدیمی را که در معنای قدیمی را که در کتابهای اصولی اهل سنت و شیعه رایج بود میگفتن لفظ وضع عبارت از جعل است، قرار دادن لفظی برای معنا. مرحوم آیت الله عظما آقای شهید سعد رحمت الله علیه نظریه اقتران شرطی رو مطرح کرد. در بین علمای شیعه 7 نظریه برای وضع اراده شده. اروپایی هم اتفاقا بعضی آرا و نظریات جدید دارن. اما علمای اهل سنت همون نظریه که از قدیم در کتاب ها بوده که می گفتن در واقع وضع عبارت از جعل است، قرارداد آقای واضح لفظ را برای معنا. ببینید دوستان عزیز، اگر گوینده خواب باشه، سکران یا قرینه بر اراده غیر این معنا اراده نصب کرده باشه، واقعا یک لفظی را آورده اما قرینه آورده که من از این لفظ این را اراده نکردم، ذهن انسان وقتی میشنوه که به همون معنای لفظ منتقل میشه. شما الان اگر یک لفظی را یک نفری اطلاعاتی بگه، افرادی که اطلاعاتی نیستن و از رمز خبر ندارن از معنای اون لفظ اون معنای معمولیشو به دست میارن. وقتی که انسان میگه رأیت اسدن یرمی، ابتدایی که اسد رو انسان میشنوه دوستان عزیز، ذهن انسان منتقل میشه به حیوان مفترس، یعنی حیوان درنده. به مجرد سماع کلمه اسد منتقل به همون معنا میشه در واقع، و اگرچه میدونه که مراد متکلم در واقع رجل شجاست. لذا علما و بزرگان زبانشناس و در بحث‌های علم اصول و علم لغت گفتن هرگاه که انسان متکلم معنای مجازی اراده کرده باشد، ذهن آقای شنونده اول به معنای حقیقی منتقل میشه و بعد به معنای مجازی منتقل میشه. به همین جهت فرمودن المجاز قنطرت الحقیقه قنطرت المجاز، حقیقت پل برای مجازه و مجاز پل برای حقیقته، یعنی تا حقیقت به ذهن انسان نیاد مجاز به ذهن انسان نمیاد، تا از حقیقت عبور نکنی به مجاز نمیرسی، تا مجاز را شنیدی پوری به حقیقت منتقل میشی، یعنی حقیقت در ذهن انسان میاد. شما ملاحظه بفرمایید آیه شریفه میفرماد که ما پیامبر اکرم را فرستادیم سراجا منیرا. سراج الان معنای تا به ذهن انسان میاد، پیغمبر که چراغ نیست، پیغمبر را اینجا داره تشبیه میکنه و استعاره آورده از در واقع وجود پیغمبر اکرم، که پیغمبر اکرم مثل یک چراغ نور میده. پس کلمه سراج در اینجا مجازه، منتها مجاز را ما در بحث‌های فقه اللغه و شما هم در کتاب‌های مثل جواهر الکلام و مثل متول و مختصر اینا خوندید دوستان عزیز. اگر یک لغت در معنای مجازی استعمال بشه میگیم مجاز لغوی. الان این سراج مجاز لغویه، یعنی در یک معنای مجازی استعمال شده. درست شد؟ وقتی که میگیم معنای مجازی، مثلا اشتره و ضلالت بالهدا میگیم معنای مجازیه، و ما جرحتم به نهار میگیم معنای مجازیه. ببینید صرف این که لفظی در معنای مجاز استعمال بشه بهش میگیم مجاز لغوی. اما اگر ارتباط بین معنای حقیقی و مجازی، یعنی اون الغه، اگر الغه در واقع تشبیه باشه ازش تعبیر میکنن به استعاره، اگر الغه غیر تشبیه باشه ازش تعبیر میکنن به مجاز مرسل. خب در مثل سراجن چیکار شده؟ یعنی در اصل بوده ما پیام برای میفرستیم کس سراج فی کونهی منیرن، میگه وجه شبه چیه؟ منیر بودن. مشبه هم به چیه؟ سراج. مشبه چیه؟ پیغمبر اکرم. حرف تشبیه کاف. اینجا تمام این مسائل حذف شده، مشبه حذف شده، حرف تشبیه هم حذف شده، سراجن آمده. سراجان که مشبهان به. اما رابطه بین سراج و بین اون در واقع معنای حقیقی، معنای حقیقی یعنی رابطه بین معنای مجازی و حقیقی چیه؟ اینه که پیغمبر مثل سراج است، تشبیه. اینو میگن استعاره. اگر چنانچه رابطه بین معنای حقیقی و معنای مجازی غیر تشبیه باشه، بهش میگن مجاز مرسل. مثلا قرآن میگه، آقا قرآن میفرماید السارق و السارق فقط او ایدی هما. از ایدی در اینجا دست کامل اراده نشده، بلکه فقط چار انگوش اراده شده تا رسق، یعنی تا کف دست. حضرت جواد فرمود. خب حالا که امام علیه السلام این تعویل رو بیان میکنه، این معنای مجازی ید را بیان میکنه، یا در آیه شریفه خداوند میفرماید ید الله فوق ایدیهم، یعنی قدرت الله. ید در اینجا معنی قدرته، پس این مجازه. اما رابطه بین ید و بین قدرت، علقه بین این دوتا، علقه تشبیه نیست. این علقه در اینجا علقه غیر تشبیهه، علقه جزء و کل. در واقع در مثال از سارق و از سارقه، ید را آورده و ازش جز اراده شده، یعنی چار انگشت. در مورد ید الله فوق ایدیهم، رابطه آلت و دسته، دست آلته، مظهر قدرت انسانه، ولذا کلمه ید اطلاق شده، جز را آوردن و حاصل از دست اراده شده که قدرت باشه. این میگن مجاز مرسل. پس ببینید دوستان عزیز، به یک تعبیر میگیم مجاز لغویست، به یک تعبیر میگیم استعاره است. اگر مثال دوم و سوم را در نظر بگیریم، میگیم مجاز مرسله. اما دوستان توجه دارن دیگه، ما به مجاز مرسل منتقل شدیم، به مجاز به استعاره منتقل شدیم، به مجاز لغوی منتقل شدیم. باز علمای لغت گفتن اگر مفرد باشه میگیم مجاز لغوی، اگر اسناد فعل باشه یعنی مجاز در فعل باشه، اشتعل الرأس شیبا، اشتعل الرأس شیبا، اشترب الضلالة بالهدى، اینا هم مجازه. اینجا رو میگیم مجاز عقلی تعبیر میکنن. مجاز عقلی در جویست که یک فعل غیر اصلی را به یک فاعل غیر اصلی نسبت میدیم یا به مفعول. یعنی حقیقتا اشترا مال کالا هاست، مال پول است، ثمن و مثمنه، ولی اینجا زلالت را آمدیم معامله میکنیم با هدایت. یک امر معنوی را داریم به محسوس تشبیه میکنیم. این دلالت در اینجا دلالتی است که در واقع به اراده انسان نیست، به صرف این که متکلم این الفاظ را به کار برد. دوستان عزیز، به معنای حقیقی منتقل بشیم قبل از اون که هنوز به معنای مجازی منتقل بشیم. پس بنابراین اصلا دلالت اولیه‌ای که داریم میگیم، یعنی دلالتی که فقط باعث انتقال ذهن مخاطب به اون معنای لفظ بشه، لازم نیست که متکلم حتما صاحب ادراک و شعور اینا باشه. لفظی که حتی از لافظ غیر شاعر، یعنی لافظی که فهیم نیست، از کلم یک توتی هم اگر یک لفظی بگه فوری آدم منتقل میشه. حتی دوستان عزیز اگر دوتا سنگم به هم بخوره و یک صدایی ازش در بیاد، یک صدایی در بیاد، درست؟ آدم منتقل میشه، در واقع به یک معنایی منتقل میشه و همیناست که افراد ظریف اینا را آوردن. پس دوستان عزیز، این دلالتی که من براتون گفتم، بعد از اون که انسان دیگه در حقیقت علم دارد به وضع لغت برای معنا، این از لفظ جدا نمیشه دیگه. تا لفظ صادر بشه، این معنا در واقع ارسیون مچریف واسادت شما وجود داره، انتقال وجود داره. هیچ دلیل دیگری و در حقیقت ارسیون مقدمه دیگری نمیخواد. این همونی بود که ما در منطق خوندیم که اسمش رو گذاشتیم دلالت تصوری. دلالت تصوری دوستان عزیز همین بود که به صرف شنیدن لفظ ذهن منتقل میشه به معنا، و اون که لفظ به ذهن انسان منتقل میشه به معنا خود به خود. چرا؟ به دلیل این که به صرف این که لفظ از آقای لافظ صادر میشه، در ذهن انسان یک معنایی متصور میشه، یک معنایی حاصل میشه. این در حقیقت ازش تعبیر میکنیم به دلالت تصوری، این ازش تعبیر میکنیم به دلالت وضعیه. چون اگر آقای واضح این معنا را برای این لفظ قرار نمیداد و لفظ را دال بر این معنا قرار نمیداد، فوری ذهن ما منتقل نمیشد از لفظ به معنای به معنا. ببینید دوستان عزیز، این که مثلا شخصیت هایی مثل سلیمان ابن عباد آمدن مدعی شدن که دلالت الفاظ بر معانیشون دلالت ذاتی است به منزله علت و معلوله. من فقط از دوستان میخوام نگاه کنید دلیل عباد سلیمان ابن عباد را در المحصول فخر رازی مطالعه کنم. ما وقتی که یک مطلبی رو میشنویم که مثلا فرض بکنیم ساده هست، علما از کنارش ساده تر رد میشن، ما هم تصور نمی کنیم. الان واقعا دلیل عباد ابن سلیمان ابن عباد رو که آدم وقتی مطالعه میکنه مثل تو المحصول میگیم آقا این که حرف بدی نیست. در واقع مرحوم سید مرتضی از علم الهدا رحمت الله علیه متوفای 436 با اون عظمت بزرگی که داره سید مرتضی میگه آقا استعمال علامت حقیقته. بعد همه علما آمدن گفتن آقا کجا استعمال علامت حقیقته؟ خب بابا جون فرمایش مرحوم سید مرتضی آیا خوب تقریر شد؟ واقعا کسی مثل سید مرتضی که اهل لسانه مرادش چی بوده؟ دلیلش چی بوده؟ آخه سلیمان ابن عباد هم اهل لسان بوده، یک جهتی داشته. نگاه کنید نظر اونها به این بوده، گفته بعد از اینکه علم انسان دارد، بعد از اینکه علم دارد سامی به معنای الفاظ، و من معنای الفاظ رو میدونم، میگم آقا عن وقتی به کار بره چی مراده؟ یعنی از. خب هر سند حدیث را که بخوانیم عن باشه فوری ذهن من به از منتقل میشه. هر من لفظ جعله رو میدونم یعنی قرار داد، ولع یعنی قرار داد، ولع علیه یعنی گذاشت، ولع عنه یعنی برداشت. وقتی که من معانی این لفظ رو میدونم که با عن معناش فرق میکنه با اله، دیگه فوری ذهن من منتقل میشه به گذاشتن و برداشتن. ایاب و ذهاب را شنیدیم، فوری ذهن من منتقل میشه، ایاب یعنی رفتن، ذهاب یعنی آمدن. ای بابا اینا که ایاب یعنی آمدن و ذهاب یعنی رفتن، اینا دو کلمه خلاف هم استعمال میشن، یعنی باید اول بگیم وسیله ذهاب و ایاب، ولی تو محاورات میگیم وسیله ایاب و ذهاب. ولی فوری ذهن انسان به چی معنا منتقل میشه؟ به آمدن و برگشتن؟ نه، رفتن و آمدن دیگه، یعنی این ذهن فوری منتقل میشه. عباد ابن سلیمان میخواد بگه آقا یعنی وقتی لفظی را انسان علم داره که معناش چیه، به صرف شنیدن، مثل اینه که شما نمک را که به زبانتون بزنید بگید شوره نمکه، گچ نیست، گچ نیست، فرق میکنه، این نمکه، شکر نیست، این شیرین نیست. شیرین بودن را دلیل شکر بودن میدانید و شور بودن را دلیل نمک. شما نمکدان را برداشتید ریختید کف دستتون، تا مزه کردید شور بود، میگیدی که نمکه. اگر به شکر پاش نیاز داشته باشید میخواستید تا ریختید میگیدی که شکره. چطور شما چشیدن اون سفید را، سفید نمک و سفید شکر که مثل هم بود، در دوتا سفید گچ هم مثل اونا بود، چطور این را زود هم تشخیص دادید؟ چرا؟ چون از اون چشیدن منتقل به حقیقتش شدید. اینجا میگه از معنا تا لفظ آمد منتقل به معنا میشید، چون ما علم دارید دیگه، شما علم دارید. پس ببینید دوستان عزیز، این دلالت اولی که ما ازش تعبیر میکنیم به اعتبار تعبیر مناطقه، به ما یاد دادن ازش تعبیر به دلالت تصوری میکنیم، ازش تعبیر به دلالت در حقیقت وضعیه میکنیم، این به چه اعتباره؟ چرا ذهنی از زود منتقل میشه؟ نظیر همون وضعی و سخن عباد ابن سلیمان هم از اینجا سرچشمه میگیره. ادعای دوستان عزیز بعضی علمای بلاد یونان یعنی مثل ارسطو که ادعا کردن از همینجا سرچشمه میگیره، اینا میگن منشأ این دلالت وضعه، و وضع ما قبلا معنا کردیم عبارت بوده از قرار دادن علقه بین لفظ و معنا، یعنی آقای واضع یک علقه بین این دوتا قرار میده که بلا فاصله از شنیدن لفظ منتقل به معنا میشیم، از شنیدن لفظ منتقل به معنا میشیم، و ذهن انسان فوری سماع لفظ را که پیدا کرد و شنید، بنابراین دوستان عزیز منتقل میشه. اما دوستان عزیز توجه داشته باشید، آیا واقعا غرض واضح از دلالت به همین مقدار بوده؟ یعنی در واقع غرض آقای واضح همین بوده که اگر لفظ را ما منتقل کردیم به شنونده، صرفا فوری او به معنای وضعیش منتقل بشه؟ ما این چنین دلالتی را بعضی بزرگان تعبیر کردن، بهتره به جای دلالت وضعی ازش تعبیر کنیم دلالت انسیه. یعنی ذهن ما از باب این که انس دارد به این معنا و به این لفظ، به صرف این که لفظ را شنید فوری به معنای خاصش منتقل میشه. منشأ این انتقال وضعی نیست، منشأ این انتقال اولا علم من و بعدم انس من به این مطلب. پس استعمال لفظ در این معنا اونقدر زیاد بوده که من خیال میکنم در واقع وضع، نه آقا، استعمال لفظ اونقدر زیاد بوده که ذهن شما نسبت به انس گرفته و الا وضع دلیل این دلالت نیست. مرحوم آیت الله خویی قبلا وضع را معنا کرد. ایشون همون قول مرحوم ملا علی نهاوندی را در کتاب تشریح الاصول در نظر گرفت که مرحوم ملا علی نهاوندی فرموده بود الوضع عبارت عن التعهد، یعنی یک تعهدی، یک پیمانی بین آقای واضع و لفظ برقرار میشه. آقای لافظ، آقای واضع میاد در واقع دوستان عزیز این تعهد را، یعنی ارتباط را در حقیقت قرار میده و این ارتباط را که قرار میده میگه ملتزم میشم من که هرگاه این لفظ را بگم ازش این کلمه را اراده میکنیم. یعنی هرگاه دوستان عزیز متکلم به این لفظ باشه این معنا ازش بیان. پس بنابراین توجه داشته باشید، صرف خطور معنا در ذهن، صرف خطور معنا در ذهن مبتنی بر تعهدی است که آقای واضح کرده هم نیست، بلکه باید علاوه بر این که او تعهد کرد، یک انسی هم به ذهن نسبت به این مطلب داشته باشه. یعنی اولا پس وضع باشد، ثانیاً وضع به معنای تعهد باشد، ثالثاً علاوه بر وضع به معنای تعهد باید یک کثرت استعمالم باشه که ذهن من آقای سامع انس گرفته باشد با این لفظ که هرگاه این لفظ از ما صادر بشه خود به خود دوستان عزیز به معنا منتقل بشیم. اما ما درباره این دلالت بحث نداریم، اجازه بدید این دلالت را با این توضیحی که دادم دستتون بگذاریم داشته باشیم تا بعد ببینیم از علم الدلاله یا از دلالت الالفاظ یا دلالت اللفظ یا اینا چی مرادمونه. در واقع ما سه نوع دلالت رو میخوام بحث کنیم و بعد بگیم که در واقع اون دلالتی بیشتر مورد نظر ماست که دلالت جدیه باشه دوستان عزیز، نه دلالتی که خود به خود و اتوماتیکی از پریدن لفظ به ذهن انسان برسه. این مطلب را خدمت دوستان عرض کردم تا بگذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.